شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای محمد حسین جاویدی از فعالین جنبش دانشجویی و از اعضای کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هستیم. آقای جاویدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
آقای یوسف زاده، با سلام خدمت شما و تمامی همکارانتون در رادیو آزادگان و عرض خسته نباشید و سلام خدمت تمامی شنوندگان رادیو شما در تمامی اقصا نقاط جهان.
خیلی سپاسگزار. جناب جاویدی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزها مصادف با سال روز 18 تیر، روز قیام جنبش دانشجویی در سال 1378. آقای جاویدی، در رابطه با 18 تیر صحبت‌های زیادی شده و با توجه به اینکه خود شما دانشجو و از فعالین جنبش دانشجویی هستید، می‌خواستم نظر و تحلیل خودتون رو راجع به علل وقوع 18 تیر برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
اگر بخوایم به صورت سطحی به علت وقوع 18 تیر بپردازیم، میتونیم به طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس که مطرح شد قبل از تاریخ 18 تیر و بعد از اون هم تعطیلی روزنامه سلام بود به علت این روزنامه‌ای از آقای سعید امامی رو چاپ کرده بود به منظور محدود کردن مطبوعات که به 18 تیر و اون که تجمع دانشجویان و حمله گروه فشار انجامید، خب اینو میتونیم به عنوان علت وقوع 18 تیر یاد بکنیم. اما اگر ما بخوایم یک نگاه کارشناسی داشته باشیم و به تحلیل علتهای وقوع این تجمع دانشجویی بپردازیم، من در ابتدا باید به حرکت جنبش دانشجویی در بعد از انقلاب 57 یک نگاه کوتاه داشته باشیم و در کل ببینیم که بعد از انقلاب 57 این جنبش دانشجویی چه فعل و انفعالاتی رو پشت سر گذاشت.
بله،
ما همونجور که شاهد بودیم به فاصله کوتاهی بعد از انقلاب 57 به بهانه انقلاب فرهنگی شاهد تعطیلی دانشگاه بودیم. تعطیلی دانشگاه به مدت 3 سال طول کشید و بعد از بازگشایی دانشگاه هم ما تصویه دانشگاه رو داشتیم بر این اساس اصول اعتقادی حاکمیت دینی
بده.
و همزمان ما واحد گزینش دانشگاه رو داشتیم که در دو جهت گزینش دانشجویان و اساتید مشغول به کار شد و واحد حراست دانشگاه رو جهت نظارت بر عملکرد این دو قشر، هم دانشجویان و هم اساتید، که در نتیجه داوطلبان ورود به دانشگاه به دو بخش خودی و غیر خودی تقسیم می شدن. بخش غیر خودی مشخصا اجازه ورود به دانشگاه رو نداشت و اگر هم در مواردی می تونست از فیلتر گزینش رد بشه، اون قسمت نظارت کار خودش رو انجام میداد. به هر حال در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 برخی از جریانات دانشجویی آرمانگرا که با نظریه امامت مستمر و انقلاب دائم خو گرفته بودن، در این اعتقاداتشون شک و تردید به وجود اومد که از علتهای این شک و تردید میتونیم به عملکرد رژیم در مدیریت 8 ساله جنگ یا اینکه فقر، تبعیض و فساد مالی به واسطه عملکرد حاکمیت یا اینکه اختلاف شدید روحانیون در تصاحب کرسی های قدرت نام ببریم، که به هر حال این شک و تردید این بخش از دانشجویان به یک جنبش دانشجویی که اکنون ما شاهد اون هستیم منجر شد، یک جنبش دانشجویی با ایدئولوژی جدا. از این زمان به بعد این جنبش دانشجویی در فاز تئوریک خودش شروع به رشد کرد و به سازماندهی خودش پرداخت، به طوری که بعد از اون در قالب اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی خودش رو سازماندهی کرد و فعالیت‌های خودش رو در زمینه نشریات دانشجویی و دیگر نشریات و برگزاری میتینگ‌ها و جلسات شروع کرد. آقای یوسف زاده، من در اینجا لازم میدونم که توصیح بدم که این جنبش در فضای سیاسی کشور با توجه به عدم حضور احزاب سیاسی
بله.
و جو خفقانی که در قسمت سیاسی کشور وجود داشت، بار سیاسی جامعه رو به دوش میکشید و به عنوان یک جنبش به عنوان یک جنبش که منتقد حاکمیت بود، مطالبات به حق ملت رو از جمله استقلال، آزادی، رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی و حق حاکمیت بر سرنوشت خودش رو از حاکمیت مطالبه میکرد.
بله.
به این قسمت برمیگرده، به اون قسمتی که جنبش دانشجویی به وجود میاد. بعد از اون ما میرسیم به خرداد 76 که همراه بود با حضور اکثریت داوطلبان دارای حق رأی به پای صندوق‌های رأی که در نتیجه آقای خاتمی که با شعار عدالت اجتماعی، آزادی و حکومتی مردم سالار پا به صحنه انتخابات گذاشته بود، با بیش از 20 میلیون رأی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. این جنبش دانشجویی که مشخصا منتقد حاکمیت بود، چون مطالبات خودش که بخشی از مطالبات جامعه بود و مطابق با شعارهای انتخاباتی آقای خاتمی میدید، به حمایت از این بخش که به عنوان اصلاح طلبان ازشون نام برده میشه پرداخت. البته تحلیل عمل کرده 8 ساله اصلاح طلبان خودش زمان جدایی میخواد و در این برنامه نمی گنجه. برحال با بروی کار آمدن دولت اصلاحات یک گشایش نسبی در عرصه سیاسی کشور به وجود اومد که با توجه به فضای آزادتر نسبت به گذشته، به خصوص در عرصه روزنامه نگاری و اطلاع رسانی که با ورود روزنامه‌های جدیدی که 2 دهه از ورود اونا به عرصه جامعه جلوگیری می‌شد، جنبش دانشجویی عرصه فعالیت وسیع‌تری پیدا کرد و در نتیجه به صورت تاثیرگذارتر از گذشته عمل کرد. این دوران متاسفانه مدت زیادی به طول نکشید، یعنی از زمان به روی کار آمدن دولت اصلاحات تا 18 تیر که به سرکوب جنبش دانشجویی انجامید. با توجه به توضیحاتی که تا اینجا داده شد، به نظر من علت وقوع 18 تیر 1378 رو در 2 قالب میتونیم تعریف کنیم. یکی از این قالب‌ها عملکرد بخشی از حاکمیت به نام محافظه‌کاران در سرکوب جنبش دانشجویی هستش، با این توضیح که این طیف با توجه به اینکه جنبش دانشجویی رو پیشرو در عرصه سیاسی کشور میدید و تهدیدی برای بقای رژیم، به دنبال بهانه‌ای بود برای سرکوب و نابودی این جنبش و همونطور که شاهد بودیم در طی تظاهرات 18 تیر با اعمال خشونت و دستگیری های گسترده و صدور احکام قرون‌وسطایی به این عمل دست زد.
بله.
دومین علت وقوع این حادثه رو میتونیم طیفی از حاکمیت بدونیم که جدا از حاکمیت نبود به نام اصلاح طلبان. که این اصلاح طلبان چون که به اصلاحات در چارچوب نظام اعتقاد داشتن، حرکت جنبش دانشجویی رو در رابطه با اهداف خودشون یک حرکت دارای هزینه بالا می دونستن. به همین علت خواهان این بودن که این جنبش رو سرکوب بکنن یا اینکه سکوت بکنن در برابر سرکوب این جنبش، که نظرشون این بود با توجه به اینکه دولت رو در دست دارن، اگر مجلس ششم هم در دست بگیرن میتونن با عملا با همکاری مجلس و دولت به یک قدرت فرادست در برابر طیف محافظه‌کار دست پیدا بکنن و به چانه‌زنی با این طیف بپردازن و در نتیجه به خواستهای خودشون برسن، که در نتیجه ما ببینیم اون طیف اصلاح طلب حاکمیت در برابر سرکوب دانشجویان در 18 تیر نه تنها سکوت نکرد بلکه با محافظه‌کاران هم همکاری کردن. این توضیحی بود در رابطه با علتهای وقوع حادثه 18 تیر.
خیلی ممنون جناب جاویدی. آقای جاویدی، با توجه به اینکه گروهی معتقدند که بعد از 18 تیر جنبش دانشجویی به طور کلی سرکوب شد، آیا این به نظر شما درسته و اگر نیست چه تأثیراتی و چه دستاوردهایی بعد از 18 تیر در جنبش دانشجویی به وجود اومد؟
آقای یوسف‌زاده، ما نمیتونیم منکر این باشیم که در تاریخ 18 تیر جنبش دانشجویی سرکوب نشد. به هر حال سرکوب وجود داشت با دستگیری های گسترده، با صدور احکام با طولانی مدت. اما اون چیزی که باید بهش توجه کرد این هستش.
آقای جاویدی ببخشید، شما میتونید حدوداً چقدر دانشجو در 18 تیر دستگیر شدن؟
بیش از 2000 دانشجو در 18 تیر دستگیر شدن. و نکته جالب توجه هم اینجاست که حتی به منازل دانشجویان و فعالین سیاسی هم یورش برده شد و نفراتی هم که در کوی دانشگاه دستگیر نشده بودن در خونه هاشون دستگیر کردن.
خیلی ممنون. بفرمایید، ببخشید.
خواهش می‌کنم. بله، به هر حال چیزی که اینجا قابل توجه هستش این هستش که این جنبش در هر مقطع زمانی باز هم طعم تلخ سرکوب و جو خفقان رو چشیده، اما به علت ذات پویای خودش توانسته به عنوان حرکتی پیشرو در راه دموکراسی خواهی جامعه حرکت بکنه. و ما میبینیم که با توجه به شواهدی که الان وجود داره در جنبش دانشجویی متوجه میشیم که این جنبش با وجود گذراندن سرکوب‌های زیادی اما هنوز پویا هست و زنده هست و از بین نرفته.
بله.
که این حرکت در حال تونسته در چارچوب‌های اصولی مطالبات مردم ایران رو که همون استقلال، آزادی، مردم سالاری و عدالت اجتماعی هستش رو سازماندهی بکنه. ولی به هر حال چون که این حرکت به عنوان یک جنبش هستش محدود هست به چارچوب‌های خودش و ما نمیتونیم بیشتر از حد توانش ازش توقع داشته باشیم، ولی به هر حال این جنبش دانشجویی در این بره زمانی جای خالی احزابو داره پر میکنه و بار سیاسی احزابی که وجود ندارن در رژیم جمهوری اسلامی رو داره به دوش میکشه.
خیلی سپاسگزارم. بله،
این توضیحی بود در رابطه با سوال شما.
خواهش میکنم. خیلی ممنون جناب جاویدی. میشه محبت کنید بفرمایید که از زندانیان دستگیر شده 18 تیر آیا تعدادشون در زندان باقی هستند و اگر هستند چه کسانی هستند و اگر میشه به اسامی اونها هم اشاره کنید؟
بله، متاسفانه با گذشت 7 سال ما هنوز شاهد هستیم که تعدادی از بازداشت شدگان اجتماعی هنوز در زندان به سر میبرند. ما آقایان اکبر محمدی، آقای مهرداد لوراسبی، آقای منوچهر محمدی، آقای عباس دلدار و آقای بهروز جاوید تهرانی هنوز بعد از گذشت 7 سال در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند و این خودش برگ سیاهی است از کارنامه رژیم.
خیلی سپاسگزار. آقای جاویدی، کمیته شما بیانیه‌ای هم در حمایت از فراخوان اکبر گنجی برای برگزاری اعتصاب قضا در برابر ساختمان سازمان ملل در نیویورک داده بود. میشه در این مورد هم برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
بله، خوشبختانه آقای اکبر گنجی یک فراخوان رو اعلام کرده در رابطه با اعتصاب قضای سراسری در تاریخ 23، 24 و 25 تیر ماه که هدف از این اعتصاب قضا آزادی تمامی زندانیان سیاسی هستش که کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی از این حرکت حقوق بشری حمایت کرده و از تمامی هموطنان عزیز خواسته که به این حرکت بپیوندند و حمایت بکنند که در این زمینه این کمیته بیانیه‌ای هم صادر کرده که در سایت‌های خبری انعکاس داده شده.
اگه ممکنه اون اطلاعیه را هم برای شنوندگان عزیز ما بخونید.
حتما. اطلاعیه متنش اینجور آغاز میشه که حمایت از فراخوان اکبر گنجی به اعتصاب قضای سراسری. چندی پیش آقای اکبر گنجی، نویسنده و روزنامه نگار معترض و دگراندیش از تمامی ایرانیان داخل و خارج از کشور خواست تا از تاریخ 23 تا 25 تیر ماه برای فشار آوردن بر حکومت ایران جهت آزادی زندانیان سیاسی به خصوص آقای منصور اوسلانلو، ببخشید، آقای منصور اوسلانلو، دکتر رامین جهانبگلو و آقای علی اکبر موسوی خوینی در سراسر جهان دست به اعتصاب قضا بزنند. این اقدام در نوع خود قابل توجه و حائز اهمیت است، چرا که توسط فردی که خود سالها در اسارت بوده و به دلیل ابراز عقیده زندانی شده مطرح و مورد استقبال جهانیان واقع می شود. از طرفی اقدامی کم هزینه است که بدون تجمع در نقطه خاص در ایران توجه همگان را به مسئله زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر در ایران مبذول می دارد. از این رو اعضای کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ضمن اعلام حمایت از طرح اکبر گنجی در اعتصاب قضای 3 روزه شرکت خواهند نمود. بله، این متن بیانیه فراخوان آقای اکبر گنجی به اعتصاب قضای سراسری بود.
خیلی سپاسگزارم. آقای جاویدی، میشه محبت کنید و از آخرین وضعیت زندانیان سیاسی برای شنوندگان از اونا توضیح بفرمایید؟
بله حتما. در این رابطه باید من عرض بکنم که روند سرکوب فعالان دانشجویی و سیاسی در چند ماه اخیر شتاب بیشتری به خودش گرفته که ما شاهد بودیم در آذربایجان در پی اعتراضات مردمی نهادهای امنیتی رژیم با دستگیری‌های گسترده فعالین سیاسی فرهنگی سعی در سرکوب این اعتراضات مردمی داشتند که در آخرین تلاش نیروهای امنیتی شاهد دستگیری آقای احد اسدی از فعالین سیاسی آذربایجان در تبریز بودیم. آقای مهندس حسن راشدی، روزنامه‌نگار و نویسنده شناخته شده در آذربایجان نیز دستگیر شدند و دستگیری آقای سید مهدی سیدزاده، فعال سیاسی با سابقه در تبریز و زندانی سیاسی در رژیم سابق، و همچنین آقای علی بدلی، دانشجوی دانشگاه پیام نور تبریز، و آقای علی ربائی، فعال سیاسی آذربایجان. که دستگیری این آقایون رو در استان آذربایجان داشتیم. از سوی دیگر آقای یاشار قاجار و عابد توانچه، دو دانشجوی عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، نزدیک به 2 ماه است که در بازداشت به سر میبرند و هنوز وکیل مدافع اونا موفق نشده که با اونا ملاقاتی داشته باشه. و از سوی دیگر احکام 5 دانشجوی دانشگاه چمران اهواز به اتهام علیه امنیت کشور توسط دادگاه تجدید نظر استان خوزستان صادر شد که همگی اونها به حبس‌های بلند مدت محکوم شدند، که اینم در رابطه با سرکوب دانشجویان بود. و در آخرین وضعیت آقای منصور استانلو هستنشون که ایشون با توجه به فشارهای وارده در زمان بازداشت، که هنوز با گذشت 7 ماه در بازداشت به سر میبرند، دچار ناراحتی جسمی شده و معده ایشون ناراحتی داره که وزارت اطلاعات از انتقالشون به بیمارستان و مداواشون خودداری کرده. و در آخر من باید یادی از آقای مهندس حشمت الله توزری بکنم که بعد از سال 1378 تا کنون هنوز در زندان به سر میبرند و مدت زمان زیادی هستش که ایشون نتونستن از مرخصی استفاده بکنن، با توجه به اینکه ایشون تقاضای مرخصی کرده بودن در نوروز امسال و بعد از اون هم تقاضای مرخصی داشتن که هنوز این امر برای ایشون مهیا نشده. این هم آخرین وضعیت بود در رابطه با زندانیان سیاسی و سرکوب جنبش دانشجویی و فعالین سیاسی.
خیلی سپاسگزارم جناب جاویدی. من آرزو میکنم که بر کشور عزیزمون ایران همه مردمان به دور از این همه ستم و ستمگری و این همه نگرانی و ناراحتی زندگی خوب و پر از امیدی داشته باشند و دست در دست هم برای آبادانی و آزادی و استقلال اون کشور کوشا باشند. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
آقای یوسف زاده، بله، این آرزوی شما آرزوی تمامی ایران دوستانه که در راه استقلال و آزادی کشور قدم برمیدارن و همگی این آرزو رو دارن. من از شما و همکارانتون سپاسگزارم و از شما و تمامی شنوندگان شما خداحافظی میکنم و اوقات خوشی رو برای همه آرزو دارم.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد حسین جاویدی از فعالین جنبش دانشجویی و از اعضای کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی درباره علل وقوع 18 تیر در سال 1378 روز قیام جنبش دانشجویی و همچنین در رابطه با اعتصاب قضا درباره زندانیان سیاسی در نیویورک به پیشنهاد آقای گنجی توجه می‌فرمایید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.